فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه طاعات و عبادات شما هموطنان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد
به نام خدا. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی اسکری به طور همکارانم در 16 روز آبان 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه ماست که میتونین موضوعاتی که فکر میکنیم باید در برنامه مطرح کنیم و برای ما ارسال بفرمایید. و اما بپردازی به موضوعات برنامه رویداد امروز. کاسبان تحریم در تجمعات ضد انقلاب، سرمای اروپا و دمیدن بر آتش تحریم علیه ایران، دوئل دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در سه‌شنبه سرنوشت‌ساز. کشف محموله قاچاق سلاح در مرزهای کشور. در بخش انعکاس هم آقای آلبرت کوچویی همکارمون نگاهی داره به سرمقاله های روزنامه های جهان. و در بخش با سخنگویان هم به بحث اصلاح قانون بانک های عامل میپردازیم. ساعت 12:03:31 با ما همراه باشین. بخش اول برنامه رویداد، بخش با سخنگویان.
با سخنگویان
میخوام گفتگو کنم با جناب آقای شهباز حسن‌پور، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، درباره بحث اصلاح قانون بانک‌های عامل که بررسی اون در کمیسیون اقتصادی مطرح شده. آقای حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام دارم معذر حضرت عالی جناب دکتر عسکری، شنوندگان خوب شما در جای ایران و پهناور و سرافرا.
زنده باشید. زنده باشین. آقای دکتر، این بحث اصلاح قانون بانک‌های عامل دقیقاً میگیم برای ما، برای شنوندگان دقیقاً چیه، چه اتفاقی داره میفته؟
خوشبختانه پس از سالها انتظار با توجه به اینکه از سال 92 قرار بود که دولت‌ها یه وقت در رابطه با قانون اصلاح نظام بانکی لایحه‌ای رو به مجلس ارسال بفرمایند، بعد از چند سال تأخیر نهایتاً کمیسیون به یه جمع‌بندی رسید که کارو خودش با قوت و قدرت پیگیری کنه، هم جناب دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس پیگیر کار بود و هم کمیسیون در جلسات مختلفی با حضور کارشناسانی از مجموعه سیستم بانکی کشور، صاحب نظران از حوزه دانشگاه اتاق بازرگانی، کلیه کسانی که به نحوی نظراتی رو داشتن، این نظرات جمع‌بندی شد. سرانجام خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی کار به اتمام رسید و ماده‌ای که سال‌ها مونده بودن به تصویب رسید به شورای محترم نگهبان، و امیدوار هستیم پس از تصویب شورای نگهبان جهت اجرا هرچه سریع‌تر ابلاغ بشه. با این اقدامی که صورت پذیرفت، تعیین تکلیف شد وضعیت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی.
درسته.
دیگر از این به بعد بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید که بنده امکان بررسی دقیق بر وضعیت خلق پول رو نداشتم. این اختیاراتی که بانک مرکزی می‌خواست در اکثر جلسات خود رئیس کل بانک مرکزی، معاونینش حضور داشتن، حتی دستان علنی از نقطه نظرات هم دفاع کردن، مخالفین موافقین بحثا رو مطرح کردن. بانک مرکزی نظاممند میتواند هم بر خلق پول هم بر عملکرد دقیق کلیه سیستم بانکی کشور نظارت دقیق داشته باشد. در کنار این موضوع شورای فقهی بانک ها با جمع‌بندی های زیادی که صورت پذیرفت، با توجه به نظراتی که مراجع محترم و عزیز تقلید داشتن، حوزه علمیه‌های قم و مشهد و سایر حوزه‌ها داشتن، اون نظرات هم جمع‌بندی شد، شورای فقهی بانک ها هم خوشبختانه تصویب شد. میتونم صادقانه محضر شما و شنوندگانتون عرض کنم که هیچ بهانه‌ای دیگه برای بانک مرکزی در جهت نظارت دقیق بر خلق پول و کنترل بازار و همچنین مجرا کنترل بازار، بازار مالی و بانکی هست.
درسته.
طبعی خلق پول صورت میگی پذیره نخواهد داشت. تون به تمام آنچه که فکر میکردن در بحث مثال قانونی و نظارتی و عمل کرد بر وضعیت بانک ها ابهاماتی بود، اینا همه با حضور صاحب نظران و خود بانک مرکزی به نتیجه رسید که رضایتمندی خود بانک مرکزی رو هم به همراه داشت. میشه تا حدودی گفت که بانک مرکزی از یک استقلال بیشتر و بهتری برخوردار خواهد شده.
آقای دکتر، یه بحثی بود که بحث حالا اصلاح نظام بانکداری، قانون نظام بانکداری که قبلا مجلس ظاهرا به دنبالش بود، مجلس گذشته، بعد انجام نشد. یه بحث دیگه هم بود، بحث هم حالا فرمودین شما استقلال بانک مرکزی به طور کامل از دولت، اینها به چه سرانجامی رسید؟
ببینید، این که استقلال بانک مرکزی از دولت متاسفانه باز هم تصویب نشد.
آها.
یعنی اون استقلالی که در مجلس قبل ما به دنبالش بودیم این بود که به پیشنهاد سران قوه رئیس کل بانک مرکزی باشه که دولت نپذیرفت و رأی هم نیاورد، و عزل رئیس کل بانک مرکزی هم همراه با دلایل مستند در جلسه سران بررسی بشه، تو اتفاق نیفتاد. اما
چرا؟ دلایلشون چی بود دولتی ها؟ شاید دولت قبل اینو میگفت، این دولت چی؟
نه فرق نمی کنه، بحث همه دولت ها به دنبال اقتدار بیشتر هستن، به دنبال اختیارات بیشتر هستن. شاید آدم تا وقتی توی صندلی قرار نگرفته این بحث ها رو راحت‌تر مطرح کنه، ولی وقتی مسئولیت میپذیره به دنبال اینه که اختیارات بیشتری داشته باشه. اما این موضوع که استقلال کامل داشته باشه رئیس کل بانک مرکزی، نه، اون هم به تصمیم نرسید کل، ولی از نظر نظارت که ایرادایی وجود داشت و حتی با بانک مرکزی بود در بحث بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی، این تاثیر شده. در ایتالیا بهتر از بنده مطلع هستید. این نیست که ما امروز از وضعیت سیستم بانکی راضی باشیم، نه.
بله.
هنوز مردم برای گرفتن 5 میلیون تومان وام اندرخان یه کوچه هستن.
آقا همین وام فرزندآوری بعد زامن ببری کلی داستان، زامن رسمی اینا.
حالا جدای از اون وام ازدواج، همینه وام مسکن. امروز 8 ماه از سال میگذره،
بله.
هنوز وام مسکن روستایی که یک وام تکلیفی بوده 200 میلیون تومان عملا شروع نشده. حالا بعضی دوستان دولتی شعار میدن که بله از هفته آینده و ماه آینده، ولی آنچه که به دست مردم برسه، من اونو یک کارشناس دور خدمتگزار مردم هستم، صادقانه باید عرض کنم امروز بعد از 8 ماه همین سطر 18 که مصوبه مجلس تکلیف قانونی برای بحث اشتغال، برای بحث تولید، یک ریال ترانسفورمر در اونجا همین ابلاغ نشد.
خب چرا آقای دکتر؟ شاید پول نداره دولت. یعنی میگن که آقا خب شما گفتیم مثلا 200 میلیون بده، خب من از کجا باید تامین بکنم این 200 میلیون؟
اگر ما گفتیم تامینش هم کردیم،
درسته،
ما تو بحث مالیات ها تعیین تکلیف کردیم، تو بحث گمرک ها تعیین تکلیف کردیم، تو بحث فروش نفت تعیین تکلیف کردیم. مثلا یک مورد شاخص برای اینکه دیگه حضرت علی برون حساب نظر بتونید دوبال بکنید، ما در سال گذشته مصوب کردیم واردات خودرو رو، بخشی از این بودجه از طریق واردات خودرو حقوق گمرکی میبایست دریافت میشد. تا این لحظه بنده با شما صحبت میکنم با توجه به اینکه ده ها جلسه با 60 وزیر صنعت و معدن داشتم، هنوز یک خودرو وارد کشور نشده که این درصدی که میبایست از این ناحیه تامین بشود این بودجه تامین بشه. اونجایی که بحث مردم باشه، مالیات همه بسیج میشن، دولت ها بسیج میشن، یخی مردم رو میگیرن مالیات رو خود دریافت میکنن. اما اینجایی که مربوط به خودشونه، 8 ماه هنوز اندرخم یک کوچه هستیم برای دستورالعمل ها و بخشنامه ها و هماهنگی های بین دولتی. البته ناگفته نمونه این جمله بنده تکمیل کنم، بین خود و خدا پیگیری های شخص آقای رئیس جمهور بسیار سازنده بوده.
آره مشکل اون بدن است دیگه.
آره رشد 3% مثال اقتصادی با همه تحریم های ظالمانه ای که علیه ملت، علیه کشور هست، با همه گرفتاری هایی که برای دولت درست کردن، یک دستاورد بسیار ارزشمنده.
درسته.
اما در این شرایط حالا که دولت و مجلس و قوه قضاییه همه به دنبال این هستن که حداقل یک کاری در راستای خدمت بی‌منت به مردم انجام بدن در جهت وضعیت معیشت مردم، گرفتاری هایی که مردم دارن، انتظار می رود تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر عمل کند. انتظار می رود که مجموعه دولت که اعلام خودشون کردن ما دولت در چارچوب قانون و مردمی هستیم، دیگه مثلا توجه.
خب آخه آقای دکتر یه بحث هم بود که سالانه مثلا یه مقداری مسکن قول داده بودن ساخته بشه، یعنی وزیر راه و شهرسازی، که اونم ظاهرا اتفاق نیفتاده. یعنی این جزء همین بحث بود؟ یعنی این بحث روستایی که شما میگین جزء همون بحثه یا نه؟
نه، اون بحث 1 میلیون واحد مسکونی هر سال بود، بین 200 تا 400 هزار تاش میتوانست در روستاها باشه، شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت باشه، که بنیاد مسکن از ظرفیت بسیار بالا و خوبی برخوردار هست، چون اینجا دیگه ساخت توسط مردم هست، یعنی زمین رو بنیاد مسکن واگذار میکرد، با این وام 200 میلیون تومانی مردم خودشون می ساختن
دیگه.
این تا این لحظه اتفاق نیفتاده. البته در بخش مسکن اقدامات خوبی شروع شده.
چیا بوده اون اقدامات های دکتر؟
حداقل در حوزه انتخابی بنده 4600 نفر 40 میلیون تومانشون رو به حساب واریز کردن، بیش از 5000 واحد الان شروع شده، بعضا طبقه 4 و 5 هم سقف زده شده، چون ما نقاط ضعف رو میگیم صادقانه، باید نقاط قوت هم،
بله، انصاف رو باید آدم رعایت کنه.
بله انصاف رو باید رعایت کنه. وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی مسکن در کشور اقدامات خوبی رو شروع کردن، اما در بحث صندوق مسکن که مبلغی از طرف دولت میبایسته واریز میشده، این هنوز اتفاق جدی نیفتاده. امیدوار هستیم که هرچه سریعتر این اتفاق بیفته. مطلب مهمتر از همه اینها، اخیرا دولت اعلام کرده روی کرد خانه های ویلایی و یک طبقه رو،
درسته،
با امکانات خوبی در بیش از 900 شهر کشور هست، نیازمند یک انسجام بیشتری. ما در مجلس مصوب کردیم قانون جهش تولید مسکن. در قانون جهش تولید مسکن ما اومدیم دولت رو موظف کردیم،
بله،
اما اینجا همه سوال میکنن از وزارت مسکن و شهرسازی،
یعنی کل دولت مسکن... رو شما میفرمایید دیگه، مجموعه دولت.
مجموعه دولت یعنی محیط زیست هم بیا پای کار، یعنی وزارت نیرو برای تامین آب و برق و
بله.
گاز بیاد، یعنی وزارت کشور برای بحث پروانه و هماهنگی شهرداری ها بیا پای کار،
دادگستری بیاد برای بحث سند و اصلا همه اینا واقعا همه باید همه با هم ببرن جلو،
همه با هم باید برن. ما باید احساس کنیم همه داخل یک کشتی هستیم،
بله،
و همه کمک بکنیم که سرعت این کشتی و سرعت این قطاره روز به روز بیشتر بشه. متاسفانه در بعضی بخش‌ها نه تنها کمک به سرعت بیشتر نمی‌کنیم، بلکه استکاک هم ایجاد می‌کنیم، سرعت کند می‌کنیم. اما در بخش مسکن خوشبختانه اتفاقات خوبی داره روی میده و نه حالا اون چیزی که تعهد دادن و تا پایان یک سال 1,000,000 واحد رو بتونن تحویل بدن، اما درست. شروعش خوشبختانه شروع خوبی.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن پور، خیلی متشکرم که خیلی جامع پاسخ دادید. سلامت باشید.
بگین حسن پور بگین
زنده باشید.
جون برسیر خواستم بگین عزیزانم با اجازه شما از همینجا عرض ادب
سلامت باشید. متشکرم. روز بسیار خوبی داشته باشین.
خدا نگهدار.
گفتگو کرده با جناب آقای دکتر شهباز حسن‌پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی درباره بحث اصلاح قانون بانک‌های عامل که توضیحات کافی رو دادن و بحث‌های دیگه هم درباره عملکرد دولت درباره حوزه مسکن داشتن. همچنان با ما باشین 12:16 با رویداد. اگر الان در ماشین خود دارین به برنامه ما گوش میدین یا دارین جای هستین میخواین تشریف ببرید، حتما توصیه میکنین که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو نصب کنین و میتونین برنامه های رادیو گفتگو رو به صورت زنده گوش بدین. حتی برنامه های آرشیوی رو هم در این نرم افزار هست و میتونین که از اونم استفاده بفرمایید. وقتتون بخیر باشه. میخواییم درباره موضوع روز صحبت بکنیم، بحثی که حالا تجمعاتی که بوده، تجمعات گروه های ضد انقلاب در خارج از کشور و همچنین در داخل هم حالا دیگه تقریبا میتونیم بگیم آشوب ها و اختشاشات کم شده به جز مثلا برخی از نقاط، و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای بیژن مقدم کارشناس مسائل رسانه‌ای. آقای مقدم سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای عسکری، خسته نباشید. خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم سلام عرض می‌کنم. در خدمت
شما. یه بحثی مطرحه آقای مقدم، این که این گروه‌هایی که حالا این روزها ما داریم می‌بینیم و سر صداشون هم زیاده در برخی از این رسانه‌های فارسی زبان، به دنبال تحریم ایران هستن. و حالا اصطلاحی که میگن اینا کاسبان تحریم هستن. اینا حامیانشون دقیقاً چه کشورایی هستن و هدف اصلی واقعا همین تحریمه یا نه دنبال مسائل دیگه هم هستن؟
خدمت شما عرض کنم که البته این جدید نیست. اگر شما کدهای اینها، حرفای اینها رو ببینید، از سالها قبل این جریان ضد انقلاب عملا در کنار تحریم کنندگان مردم و دولت ایران قرار گرفتن و در حقیقت یکی از راهکارهای اصلی که اینا به اومدن، چون کار اینا عملا سرویس دادن به یا سرویس های جاسوسی یا دولت های در حقیقت مقابل ایران هستش. این کاری که اونا دارن انجام میدن، چون زندگیشون بعضیشون از این مسیر داره میگذره، مثلا همین کارها رو میکنن، پول بهشون میدن که بتونن زندگی بکنن. خب بنابراین اگر از اونا بپرسن که آقا ما چه راهی رو بریم که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، میگن خب تحریم بکنید. تحریم از نظر اونا این است که فشاری به جامعه، فشاری به مردم میاد، مردم این فشار رو به دولت منتقل میکنن، رژیم سقوط میکنه و اون چیزی که میشود که اونها میخوان در حقیقت. این خلاصه اون بحثی که حالا شما تحت عنوان در حقیقت اسم گذاشتیم کاتبان تحریم، اسم درستی، اصلا اینا کاتب تحریم هستن. علاوه بر تحریم به نظر من اینا کاتبای دروغ هم هستن، یعنی بیش از 40 ساله که ضد انقلاب داره حرفایی رو میزنه که در حقیقت اون جریان مقابل بتونه پولش رو بده تحریم بکنه. و البته از نظر من این جریان ضد انقلاب زمینه که یه جایی خرفتی هایی هم دارن، توی این بخش خیلی باهوشن، برای اینکه بیش از 40 ساله دارن پول میگیرن و هر ساله وعده میدن. نگاه کنید اینا هستش همین که داشته، سال دیگه 6 ماه دیگه این رژیم سقوط میکنه و به ما پول بدین که ما هم به شما کمک کنیم برای سقوط این رژیم. زیرکیشون اینه که کلا سر امریکایی ها، سر انگلیسی ها، سر اسرائیلی ها میذارن و مرتبا از اونها میتونن
فاکتور رو رد میکنن دیگه،
فاکتور رو براشون فاکتور سازی میکنن. بله. در حالی که اون برش هیچ اتفاق نمیافته. درسته. یعنی خودشون هم میدونن که دارن چیکار میکنن.
آقای مقدم، نه حالا یه بحثی بدونی شنیدید یا نه که یکی از مکالمه یکی از گویندگان بی بی سی فارسی منتشر شد در فضای رسانه‌ای که نمیدونم داشت با یکی از اعضای خانواده‌اش صحبت میکرد و ایشون میگفتش که به شبکه ایران اینترنشنال گفتن که فقط با افرادی صحبت بکنین که تجزیه طلب هستن. و خود ایشون، حالا جالب بود که این گوینده بی بی سی فارسی میگفتش که اینا به دنبال دموکراسی در ایران نیستن، چون اصلا بحث دموکراسی اینا باشه که خب همین کشورهای مرتجع عربی اصلا مخالف همچین موضوعی هن. یعنی اگه بخواد مثلا بحث حقوق زنان و اینه باشه، تا چند سال پیش حق رانندگی هم در این کشورها نداشتن خانوم ها. و اونجا مطرح میکنه که اینا بحثشون تجزیه ایرانه. و حالا بعدش هم که گواره این، حالا نمیدونم چجوری لو رفته این صحبت من، ولی حالا من احترام میذارم به نظرات همکاران بالاخره، ولی این حرف اومد که آقا شبکه اینترنشنال بهشون گفتن که با افرادی مصاحبه کنین که افرادی باشن که به دنبال تجزیه ایران هستن، از این گروه های تجزیه طلب هستن. اینو شما چطور میبینین؟
نگاه کنید، یکی از ویژگی هایی که در حقیقت شاید تا این 40 چند سال بعد از انقلاب حالا خیلی پررنگ شد، ما یک ویژگی که کشور ما داره تنوع اقوام و ادیان و زبانها و قومیت‌های مختلفه. این تنوع به رسمیت شناخته شده هم در قانون اساسی هم در مراودات. خود حضرت امام بانی اون هفته وحدت بین شیعه و سنی بود که خودش یه داستانیه، یعنی خیلی توش تلاش میکنن جریان آمریکایی، جریان انگلیسی که اینو از بین ببرن، ولی امام بنیانگذار اون بود. روش جمهوری اسلامی هم همینه. و این 42 ساله با اینکه ما این به اصطلاح رنگین کمان اقوام و زبان‌ها و قومیت‌ها رو داریم، ولی کشور یک وحدت و انسجامی داشته روی مسئله ارضی خودش. اصلا 80 پای مقدس ما که شاید اولین جنگ در تاریخ ایران باشد، ایران باشد که ما یه وجب رو هم دست ندادیم، تو جمهوری اسلامی اتفاق افتاده.
بله.
بنابراین این برای جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی، طبق همه ارزش‌های ما، یه موضوع مهمیه که ما حافظ اون تمامیت ارضی کشور باشیم. حالا اونا همین رو میدونن، این خودش یکی از اون موجبات قوام جمهوری اسلامیه. خب اگه این ازش بگیرن و اجازه بدن یا مثل اوایل انقلاب بشه، یعنی مثلا اون موقع که همین احزاب توی کردستان و جاهای دیگه سر برآورده بودن و میخواستن استقلال و جدایی طلبی در حقیقت برای خود فروشته باشن، خب طبیعیه که جمهوری اسلامی زمانی میتونه ضعیف بشه که اینها دنبال این شعارا باشن، قوی باشن و بتونن هر تیکه رو مثل گوشت قربانی برای خودشون ببرن. اون موقع دیگه حکومت مرکزی باید بچسبه یه 4 تا شهر رو برای خودش نگه داره بره. بنابراین اینا دنبال این هستن، دنبال یه آرزویی که انشالله محقق نمیشه هرگز براشون. شما الان تجمعات ضد انقلابی رو در خارج ببینید، اینا میخوان بیان مثلا جمهوری اسلامی رو سردگون کنن، 15 نو پرچم اونجا میره بالا. کدومتون میخوان بیان حاکم بشید؟ کدومتون رو قبول دارید؟ هر کی برای خودش یه پرچمی رو طراحی کرده، توجه میکنید؟
بله.
بنابراین میل اونها به تجزیه طلبی ورود از یه مسیری است که ممکنه که این کلیت رو بخواد آسیب ببینه، ضمن که خودشون میدونن که اصلا به هیچ موضوع اینا با هم توافق ندارن. الان چه بسا همین موضوع رو که دارن مطرح میکنن، میگن خب حالا هر کی بره یه طرف، یکی بره سیستان، یکی بره کردستان، یکی بره آذربایجان، شما برید دنبال کارتون، هدف سرنگونی این رژیمه دیگه. حالا هر قسمت رو برداشتین بردارید برای خودتون. یعنی دیگه ایران واحدی رو اینا مد نظر ندارن، چون شکست خوردن، چون همدیگر هم قبول ندارن. به همین دلیل باید خب الان طبیعی اون رسانه انگلیسی یا رسانه عربستانی هم بگی که آقا ما بریم که این شعار رو بخوام جا بندازیم، چون برو دنبال آدمایی که دنبال این مضمون باشن. خب این خط سیرات تو رسانه هاشون وجود داره، شما دیدین همین چند وقت قبل اون خانم انتخابی فرد، خیلی جالبه این آدمایی که از اینجا با یه شعارهایی رفتن و ادعاهایی دارن، اونجا صاف وای میسه از عربستان و از قاتل خاشقچی رو همه اینا دفاع میکنه.
بله.
اینقدر بد دفاع میکنه که مجری صداش در بیاد، یعنی میگه که شما ببخشید این حرفایی که دارید میزنید، همه دنیا میدونن که اون آدم این مثلا بن سلمان تو این قتل و جنایت وحشتناک چه نقشی داشته. بعد اون میگه آره من دوبار سفر کردم، نمیدونم 10 بار سفر کردم، عربستان خیلی خوب شده، فلان شده. اینا یعنی حالا این حاصل اون پولایی است که میگیرن دیگه، خیلی روشنه از اینجا. بنابراین تاکید اونها روی در حقیقت تجزیه طلبی به نظر من شکستن، اولا که خودشون به وحدت نرسیدن و نمیتونن آزاد کردن نیروهاشون، از این طرف هم اون رمز پایداری جمهوری اسلامی رو میخوان مورد آسیب قرار بدن.
آخه این نکته است، یعنی حالا به قول شما میگه اینا فاکتورها رو رد میکنن دیگه، چون حالا ایرانی ها هر چقدر اختلاف و این موضوعات هم داشته باشن، اما روی بحثی به نام تمامیت سرزمینی، تمامیت ارضی و این اصلا خود ایران خیلی حساسن، یعنی واقعا اینا رو مد نظر قرار نمیدن توی تحلیل هاشون.
نه به اینا توجه دارن ولی فقط خودشون رو میبینن. دقت میکنه شما، اینا در حقیقت با شعار آزادی و نمیدونم آزادی تفکر و همه اینها میان جلو، اما میگن همه باید مثل ما فکر کنن و این عملشونه ها، شعارشون یه چیز دیگری. میگه آقا شما آزادی هر جوری فکر کنید، شما آزادی پوشش داشته باشه، اینا در شعاره. اما روسری رو از یه سر یه خانومی که مثلا حجاب داره یا چادر رو میکشن، میگن تو حق نداری. خب اگه تو میگی آزادیه، خب بذار اینم آزاد باشه. شما همین الان ببینید فیلمای منتشر شده که مثلا فرض کن اینا دارن تظاهرات میکنن، اون خانم خواننده رفته اونجا کنسرت گذاشته، بهش میگن تو باید مثل ما رفتار کنی.
بله.
بهش فحش میدن، بهش اهانت میکنن. توجه میکنید یعنی چی؟ یعنی که اگر اون آزاد، خب اون برنامه خودشون میخواد داشته باشه، اصلا مسیرش از مسیر شما جدا، خب بذار کارشو بکنه. ولی میگه نه، همه باید مثل من فکر کنن، همه باید مثل من شعار بدن، همه باید مثل من رفتار کنن. این مدل آزادی است که اینا دارن میگن.
واقعا جای کار داره آقای دکتر، که
جای کار داره.
واقعا جامعه شناسا، روان شناسا بیان که آقا افرادی که در کشورهایی که حالا مدعی آزادی و دموکراسی هستن دارن اونجا زندگی میکنن اما رفتارهای فاشیستی دارن، این خودش جای سوال داره و میشه.
بله، خوشبختانه این فیلماشون این چند وقته منتشر شده، یه مقداری اون چهره دوم پنهان رو داره نشون میده. اینا حالا کار صدا و سیما، چون شما تصویر ندارید که، ولی همین بحثا خوبه.
بله.
صدا و سیما اینا رو بیاره بحث بکنن در موردش. خود این رفتار شناسی به نظر من موضوعیت داره.
بله.
که ما با کیا طرفیم، بعضیا به کیا امید بستن، حالا ما درسته. که به اینا امید نداریم، که بعضیا به کیا دخیل بستن، کیا میخوان بیان مقدرات این کشور رو. اصلا فرض کنید جمهوری اسلامی هم سقوط کرد، شما میخواهید بیاد، شما که اصلا همدیگر همونجا دارید لتو پار میکنید.
بله. خیلی متشکرم.
باهای مثلا دار را بندازیم افراد محاکمه کنید که تو چون مثل من فکر نمی کنی، همین این آزادی واقعا. خیلی متشکرم از شما.
خیلی متشکرم آقای.
سلامت باشید.
متشکرم.
خدا نگهدار. خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل رسانه‌ای، درباره بحث کاسبان تحریم ایران در تجمعات ضد انقلاب. حتما به سایت رادیو گفتگو هم مراجعه بفرمایید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، موضوعات خودتون رو برای ما ثبت بکنین که ما بتونیم در برنامه‌های مختلف به اونها بپردازیم.
سوژه
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق